با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا کسی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 9 ماه اکتبر 2016 برابر با 18 مهر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه‌ای با هم خواهیم شنید و سپس گفتگویی خواهیم داشت با جناب حامد نادری و بعد هم در خدمت جناب جواد سنمرات خواهیم بود. ترانه ای از منوچهر سخاهی، ترانه پاییز رو با هم دیگه گوش میکنیم.
پاییز از را رسید، دست عصا و خسته، روی برچی از برق مهمون ما نشسته.
پنجره را نبندین که پاییز قشنگه، چهار تا فصل خدا هر کدوم یه رنگه. پاییز دلائیگه تو گوش درخت ها، عزیزتان به خوابید و امید فردا.
پاییز از را رسید، دست عصا و خسته، روی فرشی از برد مهمون ما نشسته.
فصل پاییز و مفتی که برگ درخت ها میرن، خاطر های نیمه جو باز دوباره جل میگیرم. افتادن برگ رو از شاخ تماشا میکنم، وقتی که امروز میمیره دلتیه به فردا میکنم.
دست عصا و خسته، روی برچی از برد مهمون ما نشسته.
پنجره رو نبندین که پاییز قشنگه، چهار تا فصل خدا هر کدوم یه رنگه. پاییز دلاش میگه تو گوشه درختا، عزیزکان بخوابید رو میده فردا.
پایی در را رسید دست عذاب و خسته، توی پرشی از بعد مهمون ما نشسته.
پاییز و وقتی که برگ درختان میرد، خاطره های نیمه جون باز دوباره جون میگیرد. افتادن برگا رو از شاخ تماشا میکنم، وقتی که امروز میمیره دلیه به فردا میکنم.
پاییز از را رسید دست از آب و خسته، روی باشی از بر مهمون ما نشسته. پاییز از را رسید دست از آب و خسته، روی پرچی از پر مهمون ما نشسته. پاییز از را رسید دست از آب و خسته، روی پرچی از پر مهمون ما نشسته. پاییز از را رسید دست از آب و خسته.
همونجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب حامد نادری. درود بر شما جناب نادری.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام حالا شنوندگانتون یا خوانندگان مطالب شما، در خدمتتون هستم.
با سپاس از اینکه امروز اجازه دادین که ما با شما گفتگو داشته باشیم. شما از قربانیان جریان سال 88 هستین، کسری زک، و ما مایل هستیم که بیشتر در این رابطه اطلاعات بگیریم، بدونیم و افشاگری بشه که چه اتفاقاتی افتاد و الان هم این عاشورا به اصطلاح در پیش رو هست و اتفاقات زیادی افتاد در این زمان، در این بره از زمان بعد از این که یک همچین کودتایی شد در انتخابات مردم، رأی که مردم دادن.
عرضم به حضورتون که الان دوباره به در روز عاشورا هستیم که تداعی میکنه اون روزای خیلی پرتشنجی که تو تهران و مخصوصا تو به طور کلی تو ایران وجود داشت و برای ما دوباره تداعی میکنه و یادآور اون روزای خیلی سخته. ببینید حالا دیگر دوستانمون هم خیلی صحبت کردن در این رابطه، ولی خب الان از سال 88 به این ور تقریبا یک روش 7 ساله میگذره، ولی چه برای من چه برای بقیه دوستانی که حالا اینجا هستن، حالا در کشور آلمان و یا دیگر کشور دیگه که حالا پناهندشان و یا حتی در ایران، خب 100% این روزه روزه سختی بود، خیلی سخت بود، چون ما خیلی بیگناه گرفتار این موضوع شدن و اصلا بیدلیل آورده شدن. و حتی من نمونه بارزش که از نزدیک میتونم بهش اشاره کنم، دوست عزیزمون آقای امیر جوادی فر بود که چون من اونو باش از نزدیک در ارتباط بودم چون مسئله که ما گرفتار شده بودیم، این بند خود خستن بی تقصیر گرفتنش و بی دلیل خودش تعجب کرده بود که چجوری آوردنش به اونجا و اون اتفاقات بعدم افتاد. ولی خب این اتفاق افتاد و ما هنوزم که هنوزه نفهمیم چرا و به چه دلیل اتفاقات افتاد و این بدبیاری ها رو برای ما رقم زدن. و ما خیلی هم دوستان ما نزدیک هم مسعود رام همین خیلی شکایت کردن، ولی خب شما مثل این که برید پیش قاضی و خود قاضی بخواید شکایت بکنید این دولت شدنی نیست.
جناب نادری لطفا بر ما توضیح بدید که این اتفاقاتی که افتاد یا کارهایی که با شماها انجام دادن چی بود؟ همه نمیدونن این مسائل رو، برای ما لطفا بیان بکن.
عرضم به حضورتون که ما رو که روزی که دستگیرمون کردن، چون گروه میبردن به کریزک، یعنی این نبود که مثلا این نمیستاد سی چه نفری که مثلا تو کریزک بودیم این همه افراد همزمان برده باشن، نه. تا اونجا که من خاطرم هست، من به اضافه چهار نفر دیگه جزو آخرین نفری بودیم که وارد کریزک شدیم و موقعی هم که ما وارد کریزک شدیم دیدیم همه افراد رو تو یه حیات بزرگی گرفتن گذاشتن اونجا نشوندن دارن صحبت میکنن، صحبت که مثلا یه حالتی که مثلا باید این کارو بکنید اون کارو بکنید از با لحن بد. و من یه چیزی که بهتون عرض کنم، اصلا تو تمام این اخبارهایی که من تو این چند سال اخیر در رابطه با بازداشتگاه کریزک دیدم و تمام تصاویری که نشون دادن، اصلا به هیچ عنوان اون تصویری که جایی که ما درش بازداشت بودیم اصلا نشون داده نشده، اون سوله‌ای که ما بودیم. حالا دوربین رفته تو کریزک داخل مثلا خود سلولای زندانیایی که تو خود کریزک هستن نشون میدن، در حالی که اصلا ما اونجا نبودیم. وارد در حیات که میشدیم سمت چپ یه پله میخورد میرفت پایین، دو تا سوله اونجا بود که اصلا اونجا ما بودیم و اصلا تاثیرش نشون داده نشده تا الان. و من تعجب میکنم که چرا داده نشده و کسی به این مسئله نپرداخته. و روزی هم که ما شاید هم که ما رفتیم اونجا، به قول مسعود یکی از دوستان اون که فکر کنم شما بشناسین، یه حرف خوبی زد. موقعی که ما رو داشتن میخواستن بفرستن تو سوله، ما فکر میکنیم مثلا یه جای بازداشتگاهی یا شاید حداقل ترین امکانات رو باید داشته باشه، که ما گفتیم میریم مثلا میشینیم حالا یه جای خوب پیدا میکنیم، یه دو روز سه روز اینجا هست، این دوره آزادمون میکنن. ولی چند همین که ما که رفتیم داخل، من از شانسم حالا چی بود، با امیر جوادی فر رفتیم داخل، با امیر جوادی فر این بنده خدا که در این راه جونش از دست داد، رفتیم داخل. البته با ضرب و شتم، با ضرب و شتم رفتیم داخل تو حیات. یه خود با لوله های آب گرفتن ما رو، زدن لباسامون رو در آوردن، حالا به چه نیتی نمیدونم، که بعد از این اتفاقات ما رو فرستادن داخل. که من اونجا میگم یه سری افراد بیگناه گرفتار شده بودن، چون من موقعی که وارد اون سوله شدم دم در نشستم، امیر جوادی فرم بغل من نشسته بود، که من دیدم این بنده خدا با شلوار گرم کن، نمیدونم دوستان کسی حضورش هست یا نه، حضور خاطرش هست یا نه، با شلوار گرم کن یعنی شلوار خونگی اومده بود اونجا، که گفتم چرا اینجوری اومده، که البته ضرب و شتم شده بود، ضرب و شتم شدید شده بود، فکش خوب تکون نمیخورد، یه چشش اصلا نمیدید، که گفت من شلوغ شده بود، که به این نقل بود که شلوغ شده بود، من اومدم ببینم چه اتفاقی افتاده، این بنده خدا رو گرفته بودن آورده بودن، که بعدش هم جونش از دست داد. که حالا اونجایی که ما رفتیم اصلا شرایط آب و هوایی اصلا نابسامان، من نمیدونم اصلا چجوری براتون توضیح بدم، چون تصور کردنش هم خیلی سخته، خیلی سخته که بخواید چون شرط باشین اون منطقه محلی که ما بودیم یه بیادبی نباشه، گوشهش یه جایی داشت دستشویی بود، که البته اسمش دستشویی بود برای کاری که کار بهداشتی انجام بده، یعنی به نظر من تو اون مقطع زمانی بهترین جایی که مثلا بشه اونجا استراحت کرد و خوابید توی اون نقطه که مردم میرفتن ادرار میکردن بود، بهترین جا تو اون مقطع جوری بود که همه رو همدیگه میخوابیدن، همه اصلا یه وضع و افتضاحی بود، که اونجا یه سری افراد زندانی خودشون هم بودن که بدناشون همه مریض بود، تاول بود، بیماری داشتن، اونا رو با ما قاطی کرده بودن، اصلا یه وضع خیلی بدی که اونجا بودیم، یه بلا تکلیفی بود، به ما میومدن میگفتن معلوم شما تا که اینجا بخواییم باشیم، یعنی تو دل همه بچه ها رو خالی میکردن که معلوم تا که اینجا بخواییم باشیم، کسایی که میان اینجا حالا اینجا هستن، تنها لطفی که اینا به ما کردن، تنها لطفی که به ما کردن، چون ما تو گروهمون تو تعدادی که بین ما بودن 130 نفری که بودیم، دو تا اگه اشتباه نکنم 3-4 نفر آقای مسلم هم با ما بودن، اینا تنها لطفی که کردن. البته اون افسر نگهبان، سه تا افسر نگهبان ما داشتیم، یکیشون تقریبا بهتر از بقیه‌شون بود، دوتاشون اگه اشتباه نکنم، یکیشون دوتاشون قزوینی اگه اشتباه نکنم بودن، یکیشون نمیدونم کجایی بود، اون آدم تقریبا منصفه بود که اومد تو گروه ما، این 3-4 تا پیر مرد رو از ما جدا کرد، که موقعی که ما رو میبردن بیرون شکنجه بزننمون، یا مثلا تو اون گرمای داغ آسفال زمین شما پاتو نمیتونستی بذاری، باید پا به رهنه میرفتی، باید 4 دست و پا میرفتی، نمیرفتی بدترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم قرار میگرفتی. این تنها لطفی که کردن 3-4 نفر رو از ما جدا کردن، که من هیچ موقع یادم نمیره صحنه که اونجا بودیم، موقعی که ما رو میزدن و کلاغ پر چهار دست و پا را میبردن، خود زندانی های اونجا قسم خوردن نداره، گریهشون گرفت و من این صحنه همیشه تو ذهنم هست. اینا من نمیدونم چجوری میخوان تاوان این روزا رو بدن، چجوری میخوان جواب رو باشن، نمیدونم که بدترین شکلها رو سر ما به وجود آوردن که بعدش همون اتفاقات افتاد و ما رو منتقلمون کردن به کریم. میخواستم در راه انتقال به هوین بودیم که بعد از یک هفته که تقریبا تو کهنیزک بودیم میخواستن ما رو ببرن به هوین. البته بازم این وسط اتفاقاتی افتاد، چون هر روز ما رو میوردن میزدن، هر روز ما افرادی بودن که به خاطر هوای بد اونجا هر روز مسموم میشدن، جوری که کف بالا میوردن،
هوا بود اونجا
بیهوش میشدن.
جناب نادری
شما
هوا بود اونجا، هوا بود، آب بود،
هوا آب نبود. ببینید چیزی که مثلا به عنوان که بگیم آب آشامیدنی نبود، هوایی که بشه بهش بگیم هوایی که بخواید تنفس بکنید خیلی خوب و سالم نه. شما فکر کن توی یه سوله هستی، شما یه اتاق 20 متری رو در نظر بگیر، تو گرمترین نقطه تهران بذار، یه اتاق 20 متری رو شما توی گرمترین نقطه تهران بذارید، هواکش نداشته باشه، بعد زیر نور آفتاب دو تا پروژکتور بالای خیلی قوی همون پروژکتورها رو معمولا روشن کنه، هواکش نداشته باشه، پنجره نداشته باشه، تو این 20 متر چند نفر جا میشن؟ شما برای هر یه متر یه نفر در نظر بگیر، برای هر یه متر دو نفر در نظر بگیر، راحت مثلا بتونن تو این 20 متر هست 20 متر 30 نفر آدم جا بشن. شما فکر کن تو این 20 متر 100 نفر 70 نفر آدم بزنین، چجوری میخوان استراحت کنن، چجوری میخوان تنفس کنن، چجوری میخوان بمونن یه هفته؟
شما اصلا که زنده موندین خیلی شانس آوردین، فقط تو همون شرایطون هوا شما نگه داشته باشن اصلا آدم نمیتونه زنده بمونه.
من موقعی که آزاد شدم، چون تو اون مقطع موقعی بود، چون من یک بار قبل سال 78 اگه اشتباه نکنم 7-8 سال 10 سال قبلش یه برادر دوقلو دارم، اون برادر دوقلو رو بازداشت کرده بودن، اونم به مدت 5 روز 6 روز ما ازش به هیچ عنوان خبر نداشتیم، یعنی بیخبری کامل. بعد حالا 5 روز 6 روز که برادرم آزاد شد، ما اون تو اون تجربه رو داشتیم، مادرم این تجربه بعدو داشت. مخصوصا تو این مقطع اگه یادتون باشه خیلیا گرفتن، خیلیا رو گرفتن، اصلا نیست و نابود شدن اینا. حالا خیلیاشون رو ما فهمیدیم، خیلیاشون رو ما صداشون رو درآوردیم، خیلیاشون رو رسانه‌ها اعلام کردن، خانواده‌ها اومدن گفتن، ولی خیلیا هستن که هنوز کسی نمیدونه چه اتفاقی براشون افتاده. اینم تو اون مقطع فکر کنید من موقع آزاد شدم، چون هر روز خبر میومد مثلا این مرده، اونو کشتن، اونو شهید کردن، اینو گرفتن، معنی چی شده؟ من خانواده‌ای که روزایی که آزاد شدیم اومدیم بیرون، خانواده‌ها میومدن دنبالمون دیگه. من صحنه که مادرم پدرم منو دیدن یادم نمیره، صحنه که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو میدن، چون در عین ناباوری فکر می‌کردن این بچه‌شون هم ممکنه اون اتفاقی که برای دیگران افتاده برای اینم بیفته، برای ما هم بیفته، به صورت خیلی چجوری بهتون بگم اصلا باورشون نمی‌شد که مثلا مادر من همش داشت خداش که من زنده موندم، که من زنده هستم. و من به مادرم همیشه میگم، میگم به خاطر شغلی که من داشتم، چون شغل من جوری بود که مثلا با طلا سر و کار داشتم، برای تمیز کردن طلا اسید باید استفاده میکردم تو این سالیان سال، یه خورده ریه من به شرط بعد یه خورده عادت داشت. من تو اون شرط تو اون یک هفته روزای آخر دیگه داشت، منی که عادت داشتم داشت دیگه منم داشتم حالم بد میشود، یعنی چجوری بهت میگم ناخودآگاه ممکن بود قش بکنی، بیهوش بشی، کف بالا بیاری، اصلا چیز تنفسی نبود، آبی نبود، آبی که مثلا تمیز باشه، آب از همون دستشویی می آوردن می خوردن. شما فکر کن جایی خوابیدی که از عرق تمام بچه ها اونجا گرم بود، جوری هم نبود که بخواد این گرما هوا رفت آمد داشته باشه، هوا تصفیه بشه، شما عرق می کردین، عرق زیر جمع شد تقریبا چند سانت همیشه زیر ما آب بود، متوجه هستیم؟
پس این جهنم و صحرای محشر که میگم واقعا اونجا بود؟
اصلا من نمیدونم تصور کردنش، میگم کسی که تونش در رسیر نکرده باشه شاید طرف بگه آقا حالا یه جایی بوده مثلا یه اتاق بود، یه سوله بود 20 متر جا، 50 متر جا، 40 متر جا، حالا خوابیدیم بود. یه هفته اونجا بودیم، ولی واقعا سخت بود. یعنی جوری بود که آقا شما تصور کن چند نفر کشته داد، یعنی اینقدر سخت بود که چند نفر کشته داد که مطمئنن اگه اون تداوم داشت اون یک هفته بیشتر میموند، اون شرایط به جای 3 نفر به جای 4 نفر مطمئن باشید 10 نفر این اتفاق براشون میافتاد. چه بسایی من هم یکی از اونا میشدم یا دوستان دیگر.
بله به خاطر همین
اتفاقات بعدی بود، کسی هم اصلا پاسخگو نبود. بعد حالا تو این شما فکر کن تو این شرایط، حالا این آب و هوای بعد ما رو بردن بیرون، زدن کتک زدن، چهار دست پا ما رو بردن، تمام پاهای ما زخم اصلا عفونت داره میکنه بدن ما، بعد ما رو که بیرون دارن شکنجه میکنن وارد اتاق ما میان میشن تو سوله رو سمپاشه میکنن. آقا اوکی سمپاشه میکنی، سمپاشه که میکنی باید بذاری این سمه بره، اثراتش بره که ما وارد بشیم. همین سمپاشی کردن تمام شد ما رو بردن تو
جنایت.
یعنی این آب و هوای بعد دوباره اون سمام. آخه من نمیدونم اینا چجوری میخوان جواب بدن، کسایی که باعث و بانیش شدن، کسایی که دستور این اتفاقات رو دادن، کسایی که باعث شدن این بچه هایی که واقعا به نظرم بیگناه بودن. بابا طرف اومده یه خواسته ای داشته، حالا طبق خواستش نمیدونم چرا باید این اتفاقات بیفته.
بله خواسته طبیعیشه، حقش هم بوده. و شما چون گفتین بیگناه، شما گفتین که بیگناه، خب اینا همه بیگناه بودن، اینا حقشون رو میخواستن.
صد نه، من عرض کردم یه سری ها بیگناه بودن، منظورم از بیگناهی همه بیگناه بودن، ولی یک سری ها اصلا، یعنی چجوری تو میگم، مثلا مثال میزنم
تظاهرات نبودن، مثلا
هم نبودن، چون من هم نزدیک هم موقعی که حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، هم موقعی که ما وارد کرد واقع وارد سوله شدیم اونجا من هم باش آشنا شدم، هم موقعی که ما رو میخواستن از اوین از کرد اگه اوین منتقل کنن، دستبند من و امیر آقای جوادیفر رو به هم زده بودن، که یعنی امیر جوادیفر دستبندش تو دست من بود، داخل پنجره نشسته بود بند فوت شد. آقا این بند خدا رو من از نزدیک باش صحبت کردم، میگم دفعه اول از فکرش بند خدا خوب تکون نمیخورد، یه چششم که نابینا شد و داخل در گوشت که بهش گفتم پسر تو چرا چون هنوز اون اتفاق بد نیفتاده بود، بعد گفتم تو چرا با گرم کنی، من کجا بودی اینجوری بردن، دقیقا یه همچه حرفایی من باش دادم، که گفت آره من دقیقا رو این میدادم، گفت من خونه نامزدم بودم یا نامزدم خونه ما بود، پایین تو کوچه خیابون شلوغ شد، من اومدم ببینم چه خبره که منو گرفتن و بردن، که بعد اون اتفاق براشون افتاد که نمیدونم موقعی که ما میخواستن منتظر کنن به قیلی اون سنه رو 7 سال چند سال گذشته، هیچ موقع از یادم نمیده و همیشه ناراحت میشن، چون نمیدونم.
جناب نادری میدونم برای شما دردناکه، ولی ما میخوام یه مقدار این منتقل بشه به مردم و بفهمن که چه اتفاقاتی افتاده، چه بر شما ها گذشته.
چهار کنم خدمتون، ما تنها شانسی که آوردیم این سر و صدا کرد، این اتفاقات کلیزک تنها شانسی که آوردیم، تنها شانسی که آوردیم و تونست اخبارش به همه جا برسه، فقط به خاطر وجود پسر آقای
روح الامینی همین. بله
بله، فقط چون اون بنده خدا هم پسر آقای روح الامینی هم که تو با ما بود، من همیشه تو ذهنم هست، من حتی به بعضی دوستانم هم که صحبت میکنم هر از گاهی مثلا که از تو چریزک با هم آشنا شدیم الان مثلا در ارتباط هستم، میگم تو همیشه یادم هست به خاطر اعزام جنتی که اونجا بود پسر آقای روح الامینی، اون موقع موهاش بلند بود اگه اشتباه نکنم، این بنده خدا همیشه اکثر موقع، حالا نمیگم همیشه، خیلی موقع سرپا میخوابید، شاید باورتون نشه خیلی موقع سرپا میخوابید ایستاده، بله به صورت ایستاده میخوابید، چون نمیشد خوابید، چون جوری نبود که مثلا بخواید رو هم دیگه تلمبار بشید، آقا چقدر
یعنی انقدر چسبیده بودین به هم که اون میتونست ایستاده وایسه
بخوابه، نه از چسبیدگی هم
که یعنی آره دیگه، چون اگر آزاد بود میافتاد،
بله اینقدر اذیت کرد این بنده خدا به صورت ایستاده میخوابید، که بعدش بدنش عفونت کرد و این اتفاقات افتاد، که من میگم همیشه میگم اگه این بنده خدا نبود شاید اصلا صدای کهریزک، صدای این اتفاقات، صدای این کشته شده اصلا به هیچ رسیدگی نمیرسید و واقعا هم نمیرسید، مثلا دوستان ما بودن شکایت کردن، شکایتشون به کجا رسید، به چی رسید؟ به غیر از این که آقای روحل امینی اومد شکایت کرد و حالا به خاطر نسبت هایی که با اینا داشت، به خاطر سمت هایی که داشت، تونست یه خود ایستادگی بکنه، یه خود صدا رو برسونه، اتفاق دیگه نیفتاد که.
دقیقا به خاطر همینه، وگرنه این 37 سال 38 سال تمام این اتفاقات همیشه افتاده، همیشه شکنجه، سوزوندن، ناخون کشیدن، همه کار کردن، تجاوز کردن به زنان، مادر با بچه تو زندان، خیلی کارا کردن، ولی خب صداشون البته پخش شده، همه گفتن، ولی چون نفری نبوده که پشتش گرم باشه، توی دستگاه رژیم باشه و اینجوری پیگیری بکنه، در نیومد. ولی خب این جریان 88 باعث شد که بله اتفاقاتی افتاد که افشاگری هایی شد. این امیر جوادی فر که از من سوال کردن که چگونه کشته شد، تا اونجا که میدونم این مثل عفونت انقدر بدنشو گرفته بود که از پا در اومد، درسته؟
بله، به خاطر عفونت بسیار زیاد بود، چون میگم اونجا همه بدنشون تقریبا که داشت عفونی میشد به خاطر زخمایی که داشتیم. شما فکر کن یه زخم کوچولو اگه پیدا میکردی اونجا میرفتی، اون زخمت بزرگ میشد، هی به جای که خوب بشه به خاطر شرایط آلوده هوای اونجا، این زخم به جای که خوب بشه روز به روز روز به روز بدتر میشد.
شرایط وحشتناک بود،
افتضاح خیلی و من میگم نمیشه تصور کرد،
نمیشه تصور کرد. بعد فیلمشو تهیه کرد بگن اینه صحرای محشر، این که صحبت کن جهنم اینه، که
واقعا یه همچین حالتی بود که بازم من میگم فقط تنها اتفاقی که افتاد اینجا این خبر رسانه شد شخص وجود این پدر این آقای روحل امینی بود که به قول شما تو این 37 سال خورده از حکومت گذشته کم جنایت نشده. ما 77 کوی دانشگاه رو مگه کسی فراموش میتونه بکنه؟ مگه قتل و جنایت هایی که کردن کسی میتونه فراموش بکنه؟ تو آذربایجان، تو تبریز، تو انواع اصلا شهر ما، تو کجا بود چند وقت پیش جنایت، تو ورامین کم جنایت مگه کردن؟ کشت و کشتن مگه مستقیم، تیر مستقیم مگه نگرفتن؟ شلیت مستقیم، صدای کی در اومد؟ اخبارش به کجا رسید؟ خبرهاش به کجا رسید؟
100,000 نفر در زندان ها اینا شکنجه کردن، کشتن، اتفاقات بسیار زیادی افتاده. ولی
من یه چیزی عرض کنم خدمتتون، من یه دوست نزدیکی داشتم، من برادر خودمم، البته برادر ناتنی منو، برادر ناتنی منو گرفتن سال 88 قبل 88 قبل 88 برادر از 7-8 سال از من بزرگتر، برادر ناتنی منو گرفتن بردن به ما جنازه تحویل دادن. برادر خود من، برادر دوقلی من سال 77 گرفت، اون سالم بود. برادر بزرگتر من از ناتنی از سال 87 گرفتن جنازه رو ما دادن. نمیدونم، من یه دوست خیلی نزدیک داشتم اینو گرفتن، اطلاعات گرفت موقعی که اوورد بیرون، یعنی آزادش کردن بعد یه هفته که آزادش کردن، تا یه چند وقت دیوونه شده بود اصلا. یعنی موقعی که اومد پیش من، اومد تو کارگاه من، کلش این بنده خدا باد کرده بود، کبود شده بود، باد کرده بود، با کله میرفت تو دیوار، میگفت حامد ببین کله من مثلا حس نداره، سره، نمیفهمم، ببین چه بلایی سرش آورده بودم.
بله متاسفانه،
ما کم جنایت، کم کش و کشتن، ولی صدای کی در اومد؟
حالا شما گفتین پیکر برادرتون رو بهتون دادن، ولی اونا که بدجوری شکنجه کرده بودن مثل برادر منو، اصلا پیکرش هم ندادن به ما، فقط گفتن اونجا بریم مثلا تو قبرستون هست همچین چیزی.
اونا پیکر به ما ندادن، پیکر مثلا برادر منو، اسمش هم کوروش بود، به ما ندادن. اینا خیلی مادر من دوندهی که خیلی این ورو ور رفتیم، آخر سر به ما گفتن فلان جا بیزاره فلان قطعه.
پس پیکرش رو ندادن که ببینن یعنی چی کردن باشون.
نه اینکه مثلا بگن آقا این بفهمید این جنازه بریدارش حضر داری بکنید، اینجوری نبود.
بله، این بزدلان جنایتکار حتی نشون نمیدن که چه کارهایی که کردن. بعد این مرتضوی حالا اومده برای خودش یک معذرت خواهی کرده با این همه جنایتهایی که این رژیم انجام داده و این مرتضوی نقش داشته، فکر کرده با یه معذرت خواهی همه چی حل میشه و تموم میشه میره. بعد میگه که من اونجا آیا شما در این مدتی که اونجا بودین مرتضوی رو دیدین؟ چون کسان دیگه دیدن که اومده بوده اونجا.
ببینید، من موقعی که ما رو از ایوین به از کریدک به ایوین منتقل کردن، همون ساعت اول که ما رسیدیم اونجا، ما رو هر کدوم به اتاقهای مختلف می‌فرستادن، یعنی به سلولای مختلف. البته باز بود، همه هم دیگر میتونستیم ببینیم، بیاین تردد کنیم. همون ساعت اول، یکی دو ساعت اول که رسیدیم، اومدن، مرتضوی اومد. البته من دروغ نگم، من نرفتم ببینمشون، اصلا نرفتم ببینمشون، ولی مثلا اومدن میدونم، چون بچه ها رفتن ببینن، اومده بود حتی صحبت کرده و که اصلا ببینه شرایط چیه، ولی من تو اتاقم موندم نرفتم ببینم. خود من دلیل نداشت برم بسن بگم چی یا میخواد با من چه صحبتی بکنه کسی که این جنایت کرده، مستقبل این عوامل شده، هم اون هم بالا دستیار. اون حالا دستورات رو اجرا کرده، حالا به خاطر یه سری فکرهایی که خودشون داشتن، یه سری کارهایی که رو مسئولیتی که خودش داشت میتونه اضافه بر سازمان تصمیم‌گیری‌های آزاد بکنه، این اتفاقات رو انجام داد، این تصمیم‌گیری‌ها رو کرد برای ماها. خب بله، اومدن چه کار کردن؟ اومد مثلا دلجویی بکنه. بعد از گذشت 7 سال، این آقا که اول میگفت من مقصر نیستم، من کاری نکردم، من باعث و بانیش نبودم، ولی همین آقا انکار کرد. ولی همین آقا به نقل قول یکی از دوستانمون، همین آقا اگه مقصر نیست به خاطر حق و سکوت به فلان پدر یکی از کشته شده ها، نمیباید حق و سکوت بده که نره شکایت بکنه. متوجه هستین؟ اگه من اگه مقصر نیستم، چرا اومده به فلان پدر حق و سکوت داده؟ که حالا من اینو شنیدم، اصلا متوجه شدم که پدر فلان آدم چرا باید از خون پسرش بگذره.
بله.
بعد این با این بنده خدا اومده، بعد بنده خدا که نه، این آدم اومده بعد از 7 سال شکایت اومده گفته من بی تقصیرم و عذرخواهی کرده. خب آخه عذرخواهی جای اون کشته شده رو نجات میده، زندانیا رو نجات میده، اینا که کشته شدن زنده میکنه، این خانواده‌ای که اصلا پاشیده شد و به هم برمیگردونه. یکیش خود من مادرم، پدرم، برادرم آمریکان، خانومم انگلیسه، خودم اینجام. این تا چه این بلا تکلیفی ما بخواد باشه؟ این کشته شدهایی که حالا نیستن دیگه برمیگرده خونشون، زندگیشون برمیگرده.
خیر، نه، جنایت به لحاظ مختلف کردن. به اینا نه فقط جانها رو گرفتن، اقتصاد نابود کردن، آب و خاک و همه رو از بین بردن، نابود کردن.
اینا
بله. هر چیزی که از دستشون برمیاد، هر جنایتی که به همه لحاظ از دستشون برمیومد انجام دادن در این سالها و میکنن، چون اعتقاد دارن. میدونین مثل احمدی نژاد و غیره، اینا اعتقاد دارن که باید انقدر جنایت بکنی تا امام زمان بیاد. یعنی یک همچین مستمسکی که برای خودشون درست کردن که تا اونجایی که میتونن در حق مردم جنایت بکنن، کشور رو بچاپن برای خودشون. امام زمانی اگر قرار هست باشه و بیاد، فقط برای مردم میاد، برای اینا نمیاد که دارن همه جنایت میکنن و میچاپن مملکت رو. بله، متاسفانه دو مرتبه باز انتخابات نزدیک میشه و مردم باز فراموش میکنن و باز بیرن پای صندوق رأی و باز به یک آخوند دیگه رأی میدن و واقعا آدم نمیدونه از تأسف چی بگه. به هر حال من خیلی سپاسگزارم از شما که با اینکه برای شما دردناک بازگو کردن این مسائل پذیرفتین که بیان صحبت بکنید. و
من فقط
اگر پیامی دارین برای شنوندگانتون بفرمایید که بعد با هم خدافظی کنیم.
من فقط یه عرض بکنم در آخر خدمتتون، چون شما اشاره کردید به انتخابات نزدیکه، مردم اینو بدونن که آقای ایکس، آقای ایگلیت، هر کی کاندید میشه، اینا جزء شناسنامه های این حکومت هست.
دقیقا.
شاید شعاراشون متفاوت باشه، ولی اینا همشون جزء یه خانواده هست. اینا تنها کاری که تو این 37 سال کردن حقوق بشر، نمیدونم حقوق زندگی، اقتصاد، فرهنگ، همه چیز مردم ایران و همه چیز اون کشور رو قربانی قدرت طلبی خودشون کردن. اینا رو مردم اگه در نظر داشته باشن میتونن راحت‌تر تصمیم بگیرن. من حرفم همینه.
با سپاس از اینکه این صحبت ها رو کردید و امیدوارم که مشکل شما هم هرچه سریعتر حل بشه. باز به هر حال در دنیای آزاد هستید و امیدوارم که همه خانواده به هم برسین و حداقل شاید بشه مقدار جبران بشه براتون این مصیبتی رو که تحمل کردید و همچنین آزادی برای مردم ایران. مردم ایران بعد خودشون متوجه بشن که چیکار بکنن و بعد دیگه اینها رو مأمور نکنن برای خودشون که برن در رأس قرار بگیرن که براشون تصمیم گیری بکنن. موفق باشید. امید
خود ما در آرزوی همچین روزی هستیم فعلا.
روز خوش.
حداقل مردم ما شعورشون خوبه، شعور اقتصادی سیاسیشون خوبه، ولی به اون درک بالا برسن که بدونن چه تصمیم خوبی باید بگیرن.
روز خوش. خدا نگهدار.
قربانتون. مرسی. ممنون. خدا نگهدار.
دوستای نازنین با هم ترانه از مزدا میشنویم، دریا، و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب صنم‌راد در مورد رندی حافظ. جناب سلام را درود بر شما.
با سلام بر شما و تشکر و سلام بر همه دوستان مهربان و سخنشناس.
شما دفعه قبل در مورد حافظ صحبت کردید و رسیدید به بخش رندی حافظ، که حافظ خودشو رند میخونه و به گفته اون خودشم که میگه رندی موقوف به هدایت هست و رندان عافیت سوزند و آب انگور در چشم رندان چون یاقوت گرانبهاست. البته خیلی خصوصیت‌های بسیار خوبی رو در مورد رندان گفته که رندان از طبیعت، راز طبیعت آگاه هستند و به هر حال این اشاره کردم که آب انگور گفته در چشم رندان چون یاقوت گرانبهاست. این خودش نشون میده که کسانی که فکر میکنن حافظ مثلا منظورش از می و شراب چیز دیگه ای هستش و آخونده هم سعی میکنن که حافظ و چون حافظ قرآن بوده و تبحری داشته با زبانهای مختلف از این مسئله سوء استفاده کنن و حافظ رو به خودشون نسبت بدن. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید در مورد این رند بالاخره چیه از نظر حافظ؟
بله، همون که تو که فرمودین، حافظ خودش رو معرفی میکنه و میگه من رندم، یعنی علاوه بر این که بیش از 80 بیت رو واژه رند رو به کار میبره با تحسین و نیکی از رندان، حداقل 33 بیت که جلوی من هست، منتها فرصت نمی کنیم همش رو بگیم، در 33 بیت از غزلهاش خودش رو رند و در صف رندان میخونه. من فقط 2-3 تاشو میگم چون وقت نیست. حافظ میگه شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد، زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد. یا میگه عاشق و رندم و میخاره به آواز بلند، وین همه منصب از آن حور پریوش دارم. یا میگه آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، که این سابقه پیشین تا روز پسین باشد. یا میگه من از رندی نخواهم که توبه، ولو آزیتنی بالهجر والهجر، یعنی اگه آزیتنی، یعنی اگه منو اذیتم بکنن با هجر و دوری و هجر و سنگ بزنن، ولی از رندی توبه نمی کنم. یا میگه روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم. اینه که این محرزه که حافظ خودشو رند میدونه و خودشو در صف رندان میدونه. ولی که نکته‌ای که باید بدونیم اینه که امروز کلمه رند به معنی آدم کلک و حقباز که به ویژه در طبقه دارا و حاکم این آدمای کلک و حقباز فراوون هستن و انسان تعجب میکنه که چرا حافظ که خودش ضد ریاکاری و ناصافی بوده این همه از رندان ستایش میکنه و به رند بودن خودش افتخار میکنه. واقعیت این است که به ترتیبی که البته بر من معلوم نیست، معنی رند از زمان حافظ تا زمان ما تغییر کرده و البته این باز دانشجویان ادبیات این رو تحقیق کنند که چگونه این کلمه و چرا این کلمه رند این همه معنیش تغییر کرده. ولی که ما برای فهم حافظ که رند چی بوده باید به تاریخ اجتماعی ایران برگردیم و ببینیم در زمان حافظ رندان چه کسانی بودند. در تاریخ بیهقی در قرن 5 هجری قمری، میدونیم حافظ قرن 8 هجری بود، در تاریخ بیهقی اومده که چون مردم حاضر نمی شدن حسنک وزیر را سنگسار و اعدام کنند، مشتی رند را، عین جملش مشتی رند را سیم دادند تا حسنک را سنگ زنند. در اینجا و جاهای دیگه رندان یا رونود به معنی اوباش و ارازل و لومپن هاست. در تاریخ بخارا اومده و یکی از دزدان خلقی را به خود گرد کرده بود از اوباشان رندان روستا 4000 مرد. در تاریخ سیستان اومده، عین جملش باز، فرستادن لشکر منصور به ولایت گرمسیر و جماعت دزدان و رنود را برانداختن و بعضی را قتل کردن. دزدان و رنود یعنی رندان. خواجه رشید الدین فضل الله وزیر عهد مغل شورشیان ضد ایلخانان را چنین توصیف میکند: در میان آنان از مغل و، این عین جمله اون خواجه رشید الدینه، از مغل و در میان آنان، یعنی در میان شورشیان، از مغل و تازیک و مرتد و کرد و شول و شامی هرچه تمامتر بودند، غلامان گریخته نیز به ایشان میپیوستند، و رنود و اوباش شهرها پیش ایشان می رفتن. عطا ملک جوینی هم در ماجرای طغیان محمود تارابی میگه که اینا همه زمان حافظه، که او ثروتمندان شهر را جفا گفت و در صدد دلجویی عوام و رنود برآمد. نویسنده مطلع سعد ابن نیز شورشگران شیراز در زمان حافظ و بر ضد امیر مبارزالدین محمد رو که میدونه دشمن تندخوی حافظ بوده رنود و اوباش میخونه. سعدی شیرازی هم در گلستان میگه طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. هر که به دین صفتها موصوف است به حقیقت درویش است وگر در قباست. اما این توصیفهای رند در گلستان سعدی. اما هرزگردی بی نماز، هواپرست، هوسباز که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید رند است اگر در عباس. یعنی رند رو به این ترتیب بعد توصیف میکنه در گلستان سعدی هست. باز در گلستان سعدی میخونیم که طایفه رندان به خلاف درویشی به در آمدند و سخنان بیتهاشی گفتند. سخنان بیتهاشی یعنی سخنانی که پرهیز و تقوا توش نبود. طایفه رندان صحبت میکنه. همین سعدی باز میگه پارسا را بس اینقدر زندان که بود هم طبیله رندان. یعنی سعدی رندان رو اینجوری بد میگه. ناصر خسرو هم میگه که نخواهی بیش و نپسندی ز فرزندان بسیارت مگر آن را که از اون آید بجز بدفعلی و رندی. بنابراین دیده میشه که رندان در زمان حافظ، یعنی تا زمان حافظ، طبقه بی‌نوا و پایین جامعه بودند که تاریخ نویسان درباری آنان را اوباش و همردیف دزدان و غلامان گریخته و عوام می نوشتند و شاعران مذهبی هم آنان را بدفعل و هرزگرد بی‌نماز و هوسباز معرفی می نمودند. ولی حافظ میاد به خدمت رندان در میاد و افتخارم میکنه، میگه عافیت چشم مدار از من میخانه نشین که دم از خدمت رندان زده هم تا هستم و به آنانی که به خاری بر آنها مینگرند نهیب میزند در سفالین کاسه رندان به خاری منگرید که این حریفان خدمت جام جهانبین کردند. یا میگه ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. تنعم یعنی اونایی که پول دارن. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. یا میگه مرا که از در تمغاست ساز و برگ معاش چرا ملامت رند شرابخواره کنم. تمغا هم میدونید خراجی است که از دهقانا میگرفتن به زور. میگه من که از زر تمغا و پولی که از دهقانا میگیرن و میدن به من میخورم چرا ملامت رند شرابخواره کنم. یا میگه به همنشینی رندان سری فرود آور که گنج هاست در این بیسری و سامانی. یا میگه خدا را کم نشین با خرقه پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. بنابراین حافظ خود رو از این طبقه اجتماعی بی سر و سامان میدونه و از آنان دفاع میکنه. نعیمی شاعر حروفیه که این حروفیان همزمان حافظ اندکی پس از او به مبارزه علیه خانه های تیموری برخواستن، میگه نعیمی میگه رندی و بینوایی بگذین که در دو عالم کبر و منی نباشد رندان بینوا را. بعد کارت خوردن شاهرخ تیموری، میدونی شاهرخ پسر تیمور بود، کارت خوردن شاهرخ تیموری به دست حروفیان را محمد طوسی از شاعران دوره تیموری شرح داده و حروفیان را کفره طاغیه و فجره باغیه. کفره یعنی کافران، فجرم یعنی فاجران و اونایی که فسق و فجور میکنه فدا نامیده که عظماء رنود ابلیس را پیشوا و اکابر جنود فتنه را مقتدای خود ساختن و فداییگری و سربداری میخواهند جلوه کنند. پس از آن واقعه در 830 هجری قمری شمار بسیاری از حروفیان کشته شده و در بازار هرات سوزانده شدند. بنابراین در زمان حافظ، من این تاریخ این چیزهای عیناً تاریخ رو نقل قول کردم از زمان حافظ و کمی پس از حافظ، چرا که من بگم در زمان حافظ رندان و رنود به صورت جنود فتنه یعنی لشکر و سپاه شورشیان و فقیران واقعا در روی زمین ایران وجود داشتن و سعدی همشهری حافظ چنان که در بالا دیدیم از آنان به نام طایفه رندان یاد میکنه و البته خود حافظ مشخصات آنان را بهتر از هر نویسنده دیگری بیان میکنه. میگه رندان صف داشتن، دسته‌ای بودن، مذهبی و طریق و شیوهی داشتن که گاهی همان شیوه عشق و مذهب عشق بوده که شعراش هست، حالا من نمیرسم بخونم، و حتی کویی و جایی زندگی مشترک داشتن. حافظ میگه زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت رندانی چند. این رندان با در شعر حافظ میبینیم با قلندران همراه میشدن، مثلا میگه رند قلندر، یا با عیاران و جانبازان همرز میشدن. حافظ میگه بر سر بازار جانبازان منادی میزنند، بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید. و این رندان که جانباز بودن و جانبازی میکردن با زندان سر و کار پیدا میکردن. میگه سالها پیروی مذهب رندان کردم، حافظ میگه، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. در شعر حافظ از رند مغ سخن میره که نشان میده گرایش زرتشتی داشتن دسته ای از اونها و طبقه اجتماعی آنان. این خیلی مهمه، طبقه اجتماعی آنان در حافظ نشون داده میشه که بی شک و شبهه‌ای پایین ترین طبقه جامعه بودن، چرا که حافظ بارها از آنان به بی سر و سامانی و گدایی و رهنشین، رند رهنشین و رند گدا و مفلس و دردیکش یاد میکنه. دردیکش کسایی بودن که شراب ته خمره رو میخوردن که ارزونتر بود. پاکبازی و صفای دل رندان در شعر حافظ در برابر ریای زاهدان قرار میگیره. آنان یعنی رندان خرافات اسلامی را زیر پا میگذاشتن و دست رد به آخرت میزدن. موعودگاه آنان میخانه یا خرابات بود که در آنجا میگساری میکردند و به موسیقی گوش میدادند و در آنجا حافظ برای آنان شعر میخوان. حافظ خودش میگه گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد، نقل شعر شکرین و می بیغش دارم، که نشون میده شعرهای دیگه هم هست، نشون میده که حافظ در میخانه برای رندان شعر میخوند. به این ترتیب شما البته انتظار دارین که مثلا کسانی که درباره رندان صحبت میکنن این مسائل رو بگن و داستان تاریخی این رندان، تاریخ اجتماعی این رندان، اندیشه ها و پیکارهای این جانبازان رو بازگو کنن، ولی مثلا در عبدالحسین زرینکوب در کتاب از کوچه رندان از همون فصل اول در برابر رندان موضع میگیره و آنان رو مشتی ماجراجو و آشوب به پاکن میخونه. میگه این عین صحبتی است که عبدالحسین زرینکوب کرده در صفحه 4 و 5 کتابش. میگه مشتی رنود که به نام و ننگ اعتنایی نداشتند و در نیل به مقصود از هیچ چیز ملاحظه‌ای نمی‌کردند، کارشان لوتی بازی بود و شرارت. نه ملاحظه شهر آنها را محدود میکرد، نه پند و ملامت عامه. شاید که گهگاه آثاری از جوانمردی و کارسازی نشان میدادند، اما غالبا از هیچ کاری رویگردان نبودند، نه از غارت و شبگردی، نه از تهدید و آدمکشی، و شهر از سالها پیش آکنده بود از خانه های فساد یعنی خرابات. هرج و مرج طولانی این رندان را بر شهر مسلط کرده بود، شراب در بین آنها رایج بود. این شرحال رندان در زمان حافظ. خرابات شهر که بیت لطف خوانده میشد از تندروی های این رندان آباد بود و شیخ و زاهد نزد این طایفه آماج طعن بود و تمسخر. حتی بعضی از وزرا و رجال نیز گهگاه به وسیله آنها کشته یا تهدید میشدند. وجودشان دهنکجی و حتی تهدیدی بود برای حکومت. روح فتنه جویی رندان شهر را به هر قدرتی بی‌اعتنا کرده بود. و برخلاف رندان در همون فصل اول این آقای عبدالحسین زرینکوب، استاد عبدالحسین زرینکوب، از زاهدان و صوفیان ستایش میکنه و میگه صفا و ساده دلی و صدق و اخلاص داشتن. و میگه یک عصار که نامش حاج علی بود در دکان خیش محلی دوستانه داشت که صوفیه و علما را جلب میکرد و وجودش آکنده بود از درد و ذوق. صدق و اخلاص این بازاریان بود که بازار زاهدان و وعاظ را رونق می‌داد. در چنین محیط آکنده از صدق و اخلاص که او میگه عبدالحسین زرینکوب در توصیف زمانه حافظ در شیراز ادامه میده، بسیاری از علما و زهاد ارتباط با حکام را زشت می‌شمردند و به منزله اهانتی به علم و تقوا. حاصل این رمیدگی و سرخوردگی نیکان و آزاداندیشان عبارت بود از غلبه اوباش و رنود. یعنی نیکان و از آزاداندیشان رو آقای زرینکوب در برابر اوباش و رونود میده. نتیجه منطقی حرفای این استاد اینه که باید حافظ هم که به اقرار خودش در زمره این اوباش و رونوده این آقا باید لعنت کنه، ولی این استاد رندان رو دو قسمت میکنه، چون اینا نمیخوان حافظ رو، میخوان بگن حافظ از ماست، رندان رو دو قسمت میکنه، میگه رندان بازار و رندان آزاداندیش اهل مدرسه، و حافظ از این رندان خوب بوده به نظر او، که این هست در صفحه 47 کتابش هست. ولی برخلاف نظر استاد، در شعر حافظ اگه رجوع کنیم، حافظ بارها میگه که از مدرسه و مسجد بیزاره و خرابات و میخانه جایگاه اصلی اوست و خود را اصلا رند بازاری میخونه. دقت کنید، میگه چون من گدای بینشان مشکل بود یاری چنان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. یعنی من که گدای بینشانم، رند بازاریم، و او افتخار میکنه که رند بازاریه برخلاف اون چه که استاد میگه. و برخلاف استادی که چیزه، حافظ میخواد حال خونین دلان رو بگی، میگه حال خونین دلان که گوید باز، بس فلک خون جمع که گوید باز. بنابراین میبینیم که این استادان جمهوری اسلامی چگونه میان به اصطلاح حافظ رو میخوان اهل عرفان و صوفیگری جا بزنن و واقعیت رو یه جور دیگه جلوه میدن. مثلا در تلویزیون جمهوری اسلامی آقای دکتر غلام، باز اون دکتر استاد دانشگاه است، دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی میاد درباره رند صحبت میکنه و میگه که بیاین در این ماه، آغاز ماه مبارک، مبارک رمضان، یک شعر آن شاعر ربانی رو بخونیم. آن شاعر ربانی یعنی حافظ ملکوتی رو. و یک شعرشو میخونه، میگه سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتواهای خرد هرس به زندان کردم. او میگه که مقصود اینه که رندان کسانی بودن که هرسشون رو به زندان کردن. تمام یک ساعت اینا حرف میزنن در تلویزیون، میگه هرس، رند کسیست که هرس رو به زندان میکنه. میبینید به خودش میگه تا به فتواهای خرد هرس به زندان کردم.
جناب سنامرات،
بله،
صحبت شما داره به پایان میرسه.
بله، من فقط میخواستم بگم که در جمهوری اسلامی و کسانی که اونجا هستن چگونه رند رو جوری دیگه تعریف میکنن، کما این که دیگر مسائلی که در حافظ هست طور دیگری. و واقعا باعث خنده است اگر که من فرصت کنم یه وقتی این چیزهایی رو که درباره رند، مثلا بهاءالدین خرمشاهی که باز مدال بهش میدن در جمهوری اسلامی درباره حافظ، میگه رند از برساخته های اساطیری حافظ است. از یک سو انسان کامل را از عرفان میگیرد و از طرف دیگر انسان لاوبالی و آزاده و مخالف زاهد را میگیرد و رند را میسازد. یعنی اینا میگن یه چیز اسطوره‌ای، واقعیت نداره، تو عالم خاکی نبوده رند، یه همچی چیز رو حافظ یه چیزای مسائل عرفانی رو اینا را خودش در برده. و من فرصت نمی کنم که دقیقاً مسائلی رو که
متاسفانه به پایان رسید، با سپاس فراوان.
خیلی ممنون از شما
از توضیحات که دادین. در فرصت بعد گفتگو خواهیم کرد. مثل اینکه پشت خطی داریم، اجازه بدین که ایشونو بیارم روی خط. درود بر شما، بفرمایید.
سلام خانم عرفانی، من رویا هستم. زنگ زدم که اگر فرصتی هست یک اطلاعی رو خدمتتون ارائه بدم.
بله، بفرمایید.
با درود به شما خانم عرفانی و با درود به همه عزیزانی که صدای منو میشنون. در گرامی داشت یاد جانباختگان دهه 60 و سال 67، برنامه از طرف جمعی از خانواده جانباختگان این دهه در زوریخ در تاریخ 19 نوامبر تدارک دیده شده. در این برنامه مهدی اصلانی از آخرین فرصت گل سخن میگوید و اسفندیار منفردزاده با صدای بی صدا از مخفی ترین ترانه های مگو. شبی با کلام و موسیقی اسفندیار منفردزاده و روایت مهدی اصلانی، یاد آن عزیزان را گرامی بداریم. از آنانی که زندگیشان، مبارزشان و رفتنشان هنر و ادبیات زندان و زندگی را رقم زد. یک شب مهتاب با آخرین فرصت گل. با حضور هرچه بیشتر خود در این برنامه یاد آن عزیزان رفته، آنانی که وجودشان و رفتنشان و نبودشان آتشی بر چهار ستون این رژیم انداخته. امید که با حضور شما این برنامه را هرچه بهتر و باشکوه‌تر برگزار کنیم و یاد تمامی جانباختگان حکومت اسلامی را گرامی بداریم. 19 نوامبر در زوریخ در سالن فولکس هاوس، یادمان جانباختگان دهه 60 و سال 67. با تشکر از شما خانم عرفانی که این وقت رو به من دادید.
با سپاس از شما، امیدوارم که این بزرگداشت به خوبی برگزار بشه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه رندان مستان سلامت میکنم برنامه رو پایان می‌رسونیم.
اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گلستان میرسند، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با آب دستان میرسند، نک بوتان با آب دستان میرسند.